درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و با خواندن غزل شماره 403 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی 484 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی، نی به خدا که از دغل چشم فراز میکنی. چشم ببسته ای که تا خواب کنی حریف را، چون که بخفت بر زرش دست دراز میکنی. سلسله ای گشاده ای، دام ابد نهاده ای، بنده که سخت میکنی، بنده که باز میکنی. عاشق بیگناه را بهر ثواب میکشی، بر سر گور کشتگان بانگ نماز میکنی. گه به مثال ساقیان عقل ز مغز میبری، گه به مثال مطربان نغنغه ساز میکنی. طبل فراق میزنی، نای عراق میزنی، پرده بوسلیک را جفت حجاز میکنی. عشق منی و عشق را صورت و شکل کی بود، این که به صورتی شدی این به مجاز میکنی. گنج بلا نهایتی، سکه کجاست گنج را؟ صورت سکه گر کنی آن پی گاز میکنی. با این غزل که البته توجه دارید که کلمه گاز همون گازنبره که از گزیدن ریشه گرفته، یعنی بریدن و قطع کردن و سوراخ کردن و اینها. بعد از این غزل به سراغ مثنوی میریم، در دفتر چهارم هستیم، رسیدیم به بیت 829. عنوان تازه است: باقی قصه ابراهیم ادهم قدس الله سره. برای اینکه ربط این داستان با ابیات گذشته معلوم بشه، اشاره میکنیم که داستان اصلی داستان سلیمان و بلقیس. مولانا داستان ابراهیم ادهم رو مختصرا در درون داستان سلیمان جاسازی میکنه. خلاصه مطلب این است که سلیمان از بلقیس میخواد که دل از جاه و جلال ظاهری جدا کنه و به جانب حق بیاد. آخرین بیتی که خواندیم این بود: خیز بلقیسا چو ادهم شاهوار، دود از این ملک دو سه روزه برار. اینجا مولانا عنوان تازه باز میکنه، چون صحبت از ابراهیم ادهم شده، حالا قصه ابراهیم ادهم رو که باز اینم قبلا آورده بود ادامه میده. پس سلیمان از بلقیس میخواد که همونطور که ابراهیم ادهم از سر دنیا گذشت، تو هم بگذری. حالا قصه ابراهیم ادهم چیست؟ بر سر تختی شنیدان نیکنام تقتقی و هایوهوی شبز بام. گامهای تند بر بام سرا، گفت با خود این چنین زهره کرا. بانگ زد بر روزن قصرو که کیست؟ این نباشد آدمی، مانا پریست. سر فرو کردن قومی بلعجب، ما همی گردیم شب بهر طلب. هین چه می جویید؟ گفتن دشتران. گفت اشتر بامبر کی جست هان؟ پس بگفتندش که تو بر تخت جاه، چون همی جویی ملاقات اله. یه همچین مکالمه‌ای، مکاشفه‌ای واقع شد. این مطلب رو عطار در تذکرة الاولیا آورده. ما عبارات عطار رو هم بخوانیم که خب مقدم بر مولاناست زمانن، و مولانا و شمس به تذکرة الاولیا توجه داشتند. میگوید که و ابتدای حال وی آن بود که او پادشاه بلخ بود و عالمی زیر فرمان داشت و 40 سپر زرین و 40 گرز زرین در پیش و پس او بردندی. یک شب بر تخت خفته بود، نیم شب سقف خانه بجنبید، چنان که کسی بر بام می رود. آواز داد که کیست؟ گفت آشناست، شتری گم کرده ام، بر این بام می طلبم. گفت ای جاهل، شتر بر بام می جویی؟ گفت ای عاقل، تو خدای را در جامعه اطلس خفته بر تخت زرین می جویی؟ از این سخن هیبتی در او پدید آمد و آتشی در دلش افتاد تا به روز ننشست و هیچ در خواب نشد. چون روز برآمد به صفه بار شد و بر تخت بنشست، متفکر و متحیر و اندوهگین. ارکان دولت هر یکی بر جایگاه خویش ایستادند و غلامان صف کشیدند و بار عام دادند. ناگاه مردی با هیبت از در در آمد، چنان که هیچ کس را از خدم و حشم زهره نبود که گوید تو کیستی. جمله را زفانها به کلی فرو بست. مرد همچنان می آمد تا پیش تخت. ابراهیم گفت چه می خواهی؟ گفت در این رباط فرو می آیم. گفت این رباط نیست، سرای من است، تو دیوانه ای؟ گفت این سرای پیش از تو از آن که بود؟ گفت از آن پدرم. گفت پیش از او از آن که بود؟ گفت از آن پدر پدرم. گفت پیش از آن از آن که بود؟ گفت از آن فلان. گفت همه کجا رفتن؟ گفت بمردن. گفت پس رباط نه این بود که یکی می آید و یکی می رود؟ این بگفت و ناپدید شد و او خضر بود علیه السلام. این داستان ابراهیم ادهم مفصله، به همین شیوایی و پاکیزگی در تذکرة الاولیا آمده. حالا مولانا میگه یه جماعتی بودن، بیشتر از یه نفر، یه قومی، فعل جمع به کار میبره، اما در تذکره میگه یه نفر روی بام بود. بر سر تختی شنیدان نیکنام تقتقی و هایوهوی شبز بام. گامهای تند بر بام سرا، گفت با خود این چنین زهره کرا. گفت کی جرأت کرده که بیاد روی بام خوابگاه سلطان بدوه؟ این کیه؟ بانگ زد بر روزن قصر، پنجره رو باز کرد. روزن یعنی پنجره. پنجره رو باز کرد و بانگ زد بر روزن قصر رو که کیست؟ این نباشد آدمی، مانا پریست. مانا یعنی همانا، این یعنی حتما، البته، چون آدمیزاد که جرأت نمیکنه بیاد اینجا، راه نداره. این جنه، مانا پریست، جن اومده رو پشت بام. این صدا رو که کرد و گفت کیه رو پشت بام، سر فرو کردند قومی بلعجب، از اون بالای پشت بام یکی یا یه عده‌ای سرشون رو آوردن پایین، جواب دادن ما همی گردیم شب بهر طلب. گفتن ما یه کاری داریم، یه چیزی گم کردیم، در طلب اون گم شده آمدیم. هین چه می جویید؟ گفتند اشتران. گفت اشتر بامبر، یعنی بالای پشت بون، کی جز؟ هان دیوونه شدی؟ نصف شب اومدین روی بام خانه سلطان دنبال شتر میگردین؟ شتر چجوری میتونه بره اون بالا که شما برید اونجا پیداش کنین؟ این چه حرفی میزنین؟ پس بگفتندش که تو بر تخت جاه چون همی جویی ملاقات اله. تو چطور روی یه همچین شرایطی داری زندگی میکنی و مدعی هستی که معتقد به خدا هم هستی و میخوای به خدا برسی؟ این کاری که ما داریم میکنی از کاری که تو داری میکنی عجیبتر نیست. خود همان بود، دیگر او را کس ندید، چون پری از آدمی شد ناپدید. مثل جن غیب شد، ناپدید شد، دیگه کسی اون ابراهیم ادهم را ندید. حالا توضیح میده، معنیش پنهان و او در پیش خلق. خلق کی بینن غیر ریش و دلق؟ چون ز چشم خیش و خلقان دور شد، همچو عنقا در جهان مشهور شد. این که میگه دیگر او را کس ندید، نه این که کالبد ظاهریش رو کسی نمیدید، نه، بین مردم زندگی میکرد، مردم هم ظاهرش رو میدیدن، صورتش رو میدیدن، ریش و دلق او رو میدیدن، یعنی لباسش رو میدیدن. اونی که مردم نمیدیدند و پنهان شده بود از چشم همگان، معنی او بود، صورتش آشکار بود، حقیقت باطنش رو کسی درک نمیکرد، نمیفهمیدن که چه تحولی در او رخ داده، باطنش چیه. معنیش پنهان و او در پیش خلق. خلق کی بینند غیر ریش و دلق؟ دلق جامعه جنده صوفیان و درویشان رو میگن. چون ز چشم خیش و خلقان دور شد، همچو عنقا در جهان مشهور شد. وقتی که فاصله گرفت از این دنیا، اوج گرفت، اعتلا و ارتقا پیدا کرد و رفت سراغ عالم بالا و عالم معنا، شکل سیمرغ شد، مثل عنقا شد، دور از دسترس ولی اسمش سر زبان ها، همه ازش حرف میزنن، اما کسی به اون جایگاه دسترسی نداره. مشهور عالم شد به خاطر اینکه از عالم برید، یعنی آمد از این عالم بیرون، اون وقت مسلط بر این عالم شد. به قول معروف کلید این خونه رو به قیمت تخلیهش به شما میدن، یعنی اگر که دل از این عالم کندی، اون وقت بر این عالم مسلطی. من اینجا یه توضیحی بدم که به نظرم لازم به نظر میرسه. خب این که یه کسی ببینه که جاه و جلال او را از رسیدن به خدا دور میکنه و از جاه و جلال بگذره برای رسیدن به ذوالجلال، برای رسیدن به خدا، این یه گام بلندیه. لکن از این داستان نباید این نتیجه رو گرفت که رسیدن به حقیقت لازمش مسئولیت گریزیه، یعنی نباید فکر کرد که هر کی بخواد به خدا برسه باید از اداره جامعه، مدیریت، رسیدگی به کار مردم، رسیدگی به کار دنیا انصراف بده. اتفاقا اگر در بین مردم بودی و قدرت داشتی و بعد از خدا دور نشدی، اون یه مقام بالاتر از این مقامه که تو برای اینکه به خدا برسی ترک مسئولیت بکنی. یه وقت یه دو تا بیت خوندم که این تفاوت مورد نظر من رو نشون میده. یه شاعر میگه که چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. یکی دیگه گفته چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. روش انبیا این نبوده که بار مسئولیت رو زمین بگذارن، اداره جامعه رو به دیگران واگذار کنن، خودشون یه دلقی بپوشن و یه کشکولی رو پشتشون بندازن و بگن ما دست از دنیا شسته ایم، یا از شهر برن بیرون در دل صحرا با میوه‌های جنگلی تغذیه بکنن، برن در شکاف‌های کوه زندگی بکنن، نه یه سرپناهی نه یه چیزی، و فقط روز و شب به عبادت خدا مشغول باشن. ما همچین شیوهی رو در زندگی انبیا نمیبینیم، در زندگی اولیاء خدا نمیبینیم، در زندگی امامان معصوم خودمون نمیبینیم. اونا اتفاقا تو متن مردم زندگی میکردن و مسئولیت اداره جامعه هم به عهده میگرفتن و در این حال اسیر دنیا نمیشدن. نمونه بارزش امیرالمومنین علیه السلام که در نهج البلاغه هست. ابن عباس میگه که در زیغار یه جاییه دیدم که امیرالمومنین نشسته، حالا وقتی است که خلیفه است، اونم خلیفه‌ای که ایران بزرگ اون زمان بخشی از قلمرو بشه، میگه دیدم نشسته داره نعلین خودش رو وصله میزنه. گفت ابن عباس این چند میارزه؟ گفتم هیچی، مفتم نمیارزه. گفت به خدا قسم که حکومت بر شما نزد من از این لنگ کفش کونه بی مقدار پستره، مگر اینکه الا ان اقیم بهی حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه من از این طریق یک حقی رو برپا کنم یا باطلی رو دفع کنم. پس ببینید تو متن گرفتاریه، لشکر آرایی میکنه، بسیج میکنه، نامه به معاویه مینویسه، فکر مسکن مردمه، فکر آب مردمه، فکر نان مردمه، رسیدگی به ضعفا میکنه، حق ضعفا رو از گردن کلفتا و مفتخورها میگیره، عدالت برقرار میکنه در جامعه، فرهنگ مردم رو ارتقا میده، یک لحظه آرامش نداره، ولی در این حال به هیچ کدوم اینام دلبستگی نداره. این سیره ائمه ما بوده. حساب کتاب هم داره کارش، مالیات رو، زکات رو به صورت جدی گردآوری میکنه، اما خزانه رو جاروب میکنه که هیچی دیگه توش نمونه، حق رو به حقدار میرسونه. درگیر دنیاست. این بیت حافظ رو اینجا باید به یاد آورد، میگه مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. یعنی اگه تو نبودی من به این دنیا چی کار داشتم؟ من اگر گرفتار دنیا هستم و اینقدر علاقه دارم به این کار، اهتمام دارم به این کار، برای اینکه من تو همه این کارها تو رو دارم میبینم، هر کاری میکنم برای توه. منظور اینه که این برداشت منفی از این حکایات نباید بشه، و شاید همین برداشت منفی بوده که یه عده‌ای رو از منتقدان منتقد عرفان کرده، گفتن اصلا سر بدبختی مسلمونا اینه که اینا رفتن سراغ عرفان و تصوف، کاری به کار دنیا نداشتن، نه به فکر علم بودن، نه به فکر صنعت بودن، نه به فکر کشف بودن، نه به فکر اختراع بودن، و دلشون به یه حرفای خوش بوده و دنیا رو سپردن دست فاسدا و مفسدا و دیگران، و فکر کردن رسیدن به خدا به این معنا ترک دنیاست. بله، رسیدن به خدا حتما مستلزم ترک دنیاست، اما ترک دنیا به چه معنا؟ معنای عدم دلبستگی به دنیا، نه به معنای عدم اشتغال به دنیا. این راه خلق به سوی خدا، راه انسان، اینو فراموش نکن. این از آموزه های مهم استاد شهید مطهریه که راه انسان به سوی خدا بیشک از میان خلق میگذرد. یعنی راه میونبری وجود نداره که شما فکر کنین خلق خدا رو نادیده بگیرین، بی اعتنای به مردم باشین و بخواید به خدا برسید. حتما باید از میان خلق راه خودتون رو باز کنید تا به خدا برسید. شما قرآن رو دقت کنین، ببینید معمولا هر جا صحبت از صلاته، صحبت از زکات هم هست. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای به خدا برسی، بندگان خدا رو نباید فراموش کنی، باید اون توانایی که داری صرف بندگان خدا بکنی. معنای عام زکات اینه دیگه. یعنی یکی مال داره، یکی علم داره، یکی هنر داره، یکی مدیریت داره. درویش واقعی و عرفان واقعی اون آدمه. نمونه چنین آدمی رو ما در دوران خودمون دیدیم دیگه. اگه به ما میگفتن در تاریخ ما باورمون نمیشد، ولی به چشم خودمون دیدیم. ما امام خمینی رو دیدیم. امام خمینی عارف بود، بزرگترین مدرس عرفان ابن عربی در زمانه خودش در دنیا امام خمینی بود. یعنی اون مثلا 70 سال پیش 80 سال پیش که امام در حوزه علمیه قم عرفان درس میداد، اگر میخواست درس بده، هیچ کس در گشودن راز و رمز حقایق عرفانی از امام مسلط‌تر نبود و واقعا هم عارف بود. نه اینکه یه مطالب رو حفظ کرده باشه و فقط درس بده، عارف بود دیگه. که وقتی داشت یه هواپیما از پاریس به ایران می اومد، یه دنیایی لحظه به لحظه مسیر او رو تعقیب میکرد. الان کجاست؟ کی میرسه؟ یه ایرانی اون موقع جمعیت 36 میلیونی آغوش شده بود که این رهبر تبعیدی رو بعد از سالها دوباره استقبال بکنه. ما بودیم دیگه، من خودم در فرودگاه بودم وقتی امام اومد. چه حالی داشتن مردم؟ وقت خبرنگار به خیال خودش یه سوال خیلی مهم پیدا کرده، رفته جلوی امام نشسته، گفته بفرمایید حالا که شما بعد از سالها تبعید دارید پیروزمندانه، مثلا حالا هرچی من این عبارت رو نمیدونم، به وطن خودتون برمیگردید، چه احساسی دارید؟ امام گفته هیچ. خیلی تعجب ها، به ذهن هیچ کس نمیرسه که چنین جوابی داده بشه. بعضی از آدمایی که جاهل بودن به حقایق عرفانی، این هیچی امامو گرفته بودن تا سالها عنوان یه روزنامه فکاهی، یه هفته نامه فکاهی ضد انقلابی کرده بودن. یعنی به نظر خودشون خیلی دیگه حرف بدی و عجیبی از امام نقل کردن. اما امام گفت نه، من برای یه کسی دیگه دارم کار میکنم. این هیچی امام همه چیز توش بود. یعنی گفت اگه شما فکر کنین من برای خوشایند مردم دارم این کار میکنم، نه، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود. رخ تو در نظر من چنین خوشش آراز. این آدمی که اونطور رموز پیچیده عرفان ابن عربی رو باز میکرد و اونقدر به خدا توکل داشت که گفته بود اگه همه این مردمی که الان دارن میگن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، با همین صدا، با همین هیجان، با همین احساس عکس این رو بگن و به من دشنام بدن، من در راهی که در پیش گرفتم تردید نمیکنم. اینه وقتی کسی برای خدا کار میکنه، اینجوری کار میکنه. که در همون سالهای انقلاب راه که میرفته در حیات منزلش روزانه، این رادیوش روشن بوده و بی بی سی رو گوش میکرده ببینه که دشمنان راجع به انقلاب چی دارن میگن، چی فکر میکنن. یعنی اینطوری پیگیری میکرده مسائل و اخبار رو، اما هیچ دلبستگی به این دنیا هم نداشت. در تمام اون 11 سالی که بعد از پیروزی انقلاب زنده بود یه بار خودش اسم امام رو برای خودش به کار نبرد. حتی تلویزیون که ازش ضبط میکرد دیده نشد که یک بار خیره توی دوربین نگاه کنه که وقتی بخواد جلوه‌ای بکنه و کلمه من از او شنیده نمیشد. خرمشهر که فتح شد نگفت ما پیروز شدیم، شما پیروز شدید، گفت خرمشهر را خدا فتح کرد. این بود، ما اگه ندیده بودیم نمیتونستیم باور کنیم، ولی افسوس بر اوناییست که دیدند و باور نمیکنن. خیلی ها ندیده خیلی حقایق رو باور میکنن، وای به حال اونایی که میبینن و باور نمیکنن. اما در هر حال حرف مولانا اونش که جنبه مثبت داره اینی که با دلبستگی به دنیا کسی به خدا نمیرسه. یعنی اگه لشکر بیاد از پیشت رژه بره تو دلتو به این خوش کنی از خدا غافل بشی، این حکایت این همونی که رفت روی بام اشتر میجز در شب تاریک. مولانا ادامه میده، میگه جان هر مرغی که آمد سوی قاف، جمله عالم از او لافند لاف. میگه هر پرنده‌ای که اوج بگیره و به قاف حقیقت برسه، جانش اعتلا پیدا بکنه، اون وقت اینطور میشه که همه عالم حرف او رو میزنن، همه عالم به او مینازن، همه عالم خودشونو به او میبندن و از او لاف میزنن. یعنی افتخار جهان میشه. جان هر مرغی که آمد سوی قاف، جمله عالم از او لافند لاف. توی مصرع اول و دوم این بیت دو تا کلید واژه است که نیست توی این ابیات، ولی فشرده معنای این دو مصرع در دو تا کلمه است. جان هر مرغی که آمد سوی قاف با همت فهمیده میشه، جمله عالم از او لافند لاف با هیبت معنا میشه. یعنی اونی که همت کنه و از جان و جهان بگذره، پا بر سر این دنیا بگذره، این همته. وقتی یه هیبتی پیدا میکنه که مشرف و مسلط بر دلها میشه، جمله عالم از او لافند لاف. این همت و هیبت دو اصطلاح عرفانیه. چون رسیدن در سبا این نور شرق، قلقلی افتاد در بلقیس و خلق. داستان ابراهیم ادهم اینجا تمام میشه، دوباره مولانا بر میگرده به قصه سلیمان و بلقیس. سلیمان پیغام داد، رسولان فرستاد، همون رسولان بلقیس رو بازگردان، گفت که بلقیس تو دست از ستاره پرستی و غیر خدا پرستی بردار، بیا خداشناس و خدا پرست شو. پیغام داد به کجا؟ به سرزمین سبا پیغام داد. چون رسیدن در سبا، سبای با سین، همون قلمرو بلقیس، این نور شرق، نور شرق یعنی نور مشرقی، یعنی خورشیدی که از مشرق حقیقت طلوع کرده بود. چون رسیدن در سبا این نور شرق، قلقلی افتاد در بلقیس و خلق، اون جامعه زیر و رو شد، هم خود بلقیس هم مردم. روح‌های مرده جمله پر زدند، مردگان از گور تن سر بر زدند. مردمی که به حسب ظاهر زنده بودند ولی به واقع زنده نبودند، مردمی که در قبر تن خودشون مدفون بودند، راه می رفتند اما حیات واقعی نداشتند. اینا مثل قیامت که مردگان از خاک زنده میشن و سر بر میارن، اینا از گور تن سر بر زدن، برخواستن از گور تن و روح‌های مرده جمله پر زدن، یعنی جان گرفتن. این شعر، این بیت یادآور آیه 24 سوره انفال، از آیات بسیار مؤثر قرآنه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا به مؤمنان، اونایی که اومدن میگن ما مسلمونیم، ایمان آوردیم، به اینا میگه که بیاید و پاسخ مثبت بدید به خدا و پیغمبر. اینا شما رو به یه چیزی دعوت میکنن که شما رو زنده میکنه. به زنده ها داره میگه ها، میگه ای زنده ها بیاین قبول کنین حرف خدا و پیغمبر رو تا زنده بشید. این همین حرفه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی وقتی که ایمان به خدا بیاری، اون موقع زنده میشی، زندگی واقعی اونه. روح‌های مرده جمله پر زدن، مردگان از گور تن سر بر زدن، یکدیگر را مژده می‌دادند هان نک ندایی میرسد از آسمان. گفتن که این ندای آسمانیه، یه منادی الهی آسمانی داره ندا میکنه. این باز یادآور آیه 193 سوره آل عمران، آخر سوره آل عمران. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا. ما شنیدیم که یک منادی ندا سر داد که بیاید به خدا ایمان بیارید. ما ندای اون منادی رو شنیدیم و ایمان آوردیم. این آیات آخر سوره آل عمران که با ربنا ربنا شروع میشه توجه داریم. یک دیگر را مژده میدادند هان نک ندایی میرسد از آسمان. نک یعنی اینک. حالا زان ندا دین ها همی گردند گبز، شاخ و برگ دل همی گردند سبز. گبز یعنی قوی، محکم. خب میگه این ندا نداییه که باعث تقویت دین میشه. شاخ و برگ دل سبز میشه، یعنی حیات واقعی پیدا میکنه. از سلیمان آن نفس چون نفخ صور، مردگان را وارهانید از قبور. میگه این پیام سلیمان، این دعوت سلیمان، نفس سلیمان مثل نفس میکائیل بود که در صور در قیامت دمیده که بشه مرده ها زنده میشن. سلیمان اینطوری این جامعه رو زنده کرد. مر تو را بادا سعادت بعد از این، این گذشت الله اعلم بالیقین. با این بیت مولانا فرود میاد، بحث رو تمام میکنه. خطاب به مخاطب خودش هنگام سرودن مثنوی، حالا حسام الدین چلبی بوده، هر کس دیگه بوده، معمولا حسام الدین مخاطب مولانا بوده، میگه که انشالله که به سلامت باشی، انشالله که عاقبت به خیر بشی، مر تو را بادا سعادت بعد از این، این گذشت یعنی این بس تمام شد. الله اعلم بالیقین.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا عنوان تازه باز میشه، بقیه قصه اهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه السلام آل بلقیس را. آل بلقیس یعنی امت بلقیس، جامعه مردم سبا. هر یکی را اندرخور مشکلات دین و دل او و صید کردن هر جنس مرغ ضمیری به سفیر آن جنس مرغ و طعمه او. این رو من اشاره کنم که مولانا در مثنوی زیاد از صید و صیاد و شکار پرنده مثال میزنه و این ترفند شکارچی‌ها رو هم مکرر میگه که اینها برای شکار پرنده بلدن صدای هر پرنده‌ای رو در بیارن. یعنی مثلا اگر توتی رد میشه صدای توتی در بیارن، اگر سار رد میشه سفیر او رو. سفیر یعنی سوت، یعنی شکارچی ها تقلید میکنن صدای هر پرنده رو، سفیرهای متنوع و متفاوت از خودشون در میارن که اون پرنده فکر کنه یک پرنده نظیر خودش اینجا ساکنه، اعتماد کنه بیاد پایین میگیرنش. این رو حالا داشته باشید. و میگه که سلیمان روشش این بود که هر مرغی رو با سفیر مخصوص خودش صید میکرد، یعنی با آدم ها یه جور حرف نمیزد، یه جور رفتار نمیکرد. ضمیر آدم ها متفاوت دیگه، هر کسی یه طبعی داره. این مرغ ضمیر اشخاص رو با انواع سفیرها صید میکرد، صید کردن هر جنس مرغ ضمیری به سفیر آن مرغ و طعمه او. برای یکی ارزن میریخ، برای یکی نمیدونم دانه دیگری میریخ، گندم میپاشید، هر کسی رو با شیوه خودش به اصطلاح جذب میکرد. این مطلب رو آورده. قصه گویم از سبا مشتاقوار، چون سبا آمد به سوی لاله‌زار. سبای اول با سینه، یعنی حکایت سرزمین سبا، مردم سبا، ملکه سبا که بلقیس باشه میخوام برات بگم. کی رو میخوام بگم؟ وقتی که سبا، سبای باساد، یعنی نسیم فرح بخش باد سبا به سمت لاله‌زار آمد، به سمت گلزار آمد، که مرادش چیه؟ پیام روح بخش سلیمان پیامبر رسید به مردم سبا. قصه گویم از سبا مشتاقوار، چون سبا آمد به سوی لاله‌زار. بعد اینجا مولانا موج رادیوش عوض میشه، یهو زبان عربی رو باز میکنه و یه چند بیتی به زبان عربی شعر میگه. اونجا دیگه در دوره مولانا عربی و فارسی دست در گردن هم بوده. اونایی که با مولانا سرکار داشتن عربی هم میفهمیدن، بلد بودن، و این فارسی به عربی کمک میکرده، عربی بیشتر به فارسی کمک میکرده. خیلی عادی بوده این تبادل فارسی و عربی. حالا این چند بیت رو من عربیشو میخونم بعد ترجمه میکنم. لاغت الاشباه یوم وصلها، عادت الاولاد و صوب اصلها، امت العشق الخفی فی الامم، مثل جود حوله لوم السقم، ذلت الارواح من اشباهها، عزت الاشباه من ارواحها، ایها العشاق السقیا لکم، انتم الباغون والبغیا لکم، ایها السالون قوموا واعشقوا ذاکریه یوسف فاستنشقوا. این چند بیت رو به عربی میگه. معلومه که یه حال خوشی داشته که دیگه او رو رانده به سوی این که بیان مطلب خودشو به زبان عربی بگه. میگه لاغت الاشباه و یوم وصلها. اشباه اینجا به معنای کالبده، در مقابل ارواحه، یعنی کالبدها، یعنی تنها، یعنی طبیعت مادی مردم روز وصل خودشون رو درک کردن، یعنی به وصال رسیدن، ملاقات کرد. اشباه در عربی وقتی فعل قبل از فاعل جمع بیاد میتونه مفرد باشه. اشباه جمعه ولی لاغت مفرده. در قرآن مثلا سیقول السفها، سفها جمعه ولی چون فعل قبلش اومده مفردم باشه همون معنی جمع میده. لاغت الاشباه، کالبدها یوم وصل خودشون رو درک کردن. عادت الاولاد و صوب اصلها، فرزندان بازگشتند به سوی اصل خودشون، شاخه ها به سمت ریشه رفتن، عادت یعنی عود کردن. امت العشق الخفیه فی الامم، مثل جود حوله لوم السقم. میگه امت عشق، امت عشق خفی یعنی جماعت عشاق، اون عارفان حقیقی که اظهارم نمی کنن. این جماعت در جامعه، در بین مردم، امت العشق الخفیه فی الامم، وضعشون چیه؟ مثل جود حوله لوم السقم، مثل یه بخششیه که در محاصره بیماری خست اسیر شده باشه. یه آدم بخشندهی رو در نظر بگیرید، در یه جامعه تنگ نظر بخیل که از بیماری بخل و خست رنج میبره، یه آدم بخشنده چجوری غریب میفته توی همچین جامعه ای؟ میگه اون عاشقی که همه چی رو بخشیده، از همه چی گذشته، توی یه جامعه ای که سر یه قرون آدم میکشن، این غریبه. اون یه عاشقیه که اینجا تک افتاده. امت العشق الخفیه فی الامم، مثل جودن حوله پیرامونش لوم و سقم، ملامت و سرزنش بیماران هست. که این بیماردلان بیمارانی هم که نمیتونن بفهمن این چرا داره بخشش میکنه. ذلت الارواح من اشباه ها، روح به دست کالبد ذلیل میشه. ذلت روح ها به دلیل تعلق به کالبده. عزت الاشباه من ارواح ها، اما سربلندی و عزت تن به دلیل توجه به روحه. ایها العشاق السقیا لکم، ای عاشقان سیراب شدن ارزانی شما باد. سقیا از سقایت. انتم الباقون، پایدار شمارید، والبقیا لکم، پایداری و جاودانگی ارزانی شما باد. ایها السالون قوموا واعشقوا ذاکر ریح و یوسف فاستنشقوا، ای جماعت پرسندگان. سال به معنای سوال کننده است. ای پرسندگان، ای جویندگان، برخیزید و عشق بورزید. ایها السالون قومو و عشقو ذاکر ریح و یوسف فستنشقو. این بوی یوسف استنشاق کنید و بو کنید، این بو رو در مشام خودتون وارد کنید، تنفس کنید، تنفس کنید، دقیقا استنشاق کنید. یه پزشک میتونه کمک کنه اینجا. این یادآور آیه قرآن دیگه که بعد از سالها فراغ یعقوب گفت انی لعجد ریح یوسف، من دارم بوی یوسف رو میشنوم. و یه یعقوب دیگه شد، زنده شد، میگه بوی یوسف داره میاد، عشق داره میاد. منطق طیر سلیمانی بیا، بانگ هر مرغی که آید میسرا. اینجا خوبه که ما این اصطلاحات مربوط به حضرت سلیمان رو یه مروری بکنیم که یکی از اونا همین منطق طیره. بنده فکر کردم که یه 30 آیه از سوره نمل رو که داستان حضرت سلیمان رو بیان میکنه در این درس بخوانم. ترجمه فارسیش رو میخوانم، یکی این که سریعتر مطلب رو بیان کنم، دوم این که کسانی که ممکنه عربی ندانن حوصله‌شون سر بره. من فارسیش رو میخونم از آیه 15. اولین آیه رو از سوره نمل میخوانم. بلغت آتینا داوود و سلیمان علما و قال الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. از اینجا شروع میشه. من از ترجمه خودم این 30 آیه رو برای شما میخوانم. و به داوود و سلیمان دانشی عطا کردی و آن دو گفتند حمد خداوندی را که ما را بر بسی از بندگان مؤمن خیش برتری بخشید. و سلیمان وارث داوود شد و گفت هان ای مردم، به ما زبان مرغان آموخته شده، علمنا منطق الطیر. این منطق الطیر رو از اینجا به خاطر بسپرید که در شعر مولانا آمده. به ما زبان مرغان آموخته شده و به ما از هر چیز نصیبی داده شده است، به راستی که فضیلت آشکار خود همین است. و لشکر سلیمان از جن و انس و مرغان همه گسیل شدند و آراستگی و پیوستگی یافتند تا به وادی موران رسیدند. مورچه فریاد برآورد که های موران، درون خانه های خود شوید تا سلیمان و سپاهیانش شما را ندانسته لگدمال نکنند. در این حال سلیمان از سخن او لبخندی به لب آورد و گفت بار خدایا در دلم افکن که شکر نعمتی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جا یارم و عمل صالح کنم، چنان که تو خوشنود شوی و بار خدایا مرا به لطف و مهربانی خود در زمره بندگان صالح خیش داخل فرما. و به بازجست حال مرغان برآمد. بازجست رو بنده به جای تفقد به کار بردم، چون دقیقا همین کلمه است. و به بازجست حال مرغان برآمد و چون هدهد را ندید گفت من هدهد را نمیبینم یا او غایب است، البته که او را به سختی مجازات خواهم کرد یا سرش را خواهم برید مگر آنکه دلیل واضحی برای من بیاورد، یعنی عذر قابل قبولی. طولی نکشید که هدهد از راه رسید و گفت من به چیزی دست یافتم که تو بدان دست نیافته ای و از سرزمین سبا برایت خبری درست آوردم. بانوی دیدم که برانان پادشاهی می کند و از هر چیز نصیبی یافته و صاحب تختی بس بزرگ است. دیدم که او و مردمش به جای خدا به خورشید سجده می‌برند و شیطان کارهاشان را به چشمشان زیبا جلوه داده و آنان را از راه به در برده است و آنها هدایت نیافتند. شیطان کاری کرده که آنان برای خدایی که نهفته های آسمان ها و زمین را آشکار می کند و از آنچه نهان می دارید و عیان می کنید آگاه است سجده نکنند. خداوندی که جزو هیچ معبود دیگری نیست و پروردگار عرش عظیم است. سلیمان گفت خواهیم دید که راست می گویی یا دروغ گویی. این نامه مرا با خود ببر و آن را به سوی ایشان بیفکن و سپس از ایشان روی بگردان و به گوشه ای رو و بنگر چه میگوین. و چون نامه را دریافت کردن آن زن گفت ای سران قوم، نامه ای ارجمند به دست من فرو افتاده است. نامه از سلیمان است و به نام خداوند بخشنده مهربان. انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. اون یه دونه بسم اللهی که در آغاز سوره براءت نیست اینجا جبران شده. نامه از سلیمان است و به نام خداوند بخشنده مهربان که در برابر من سرکشی مکنید و از در اطاعت درآیید. سپس گفت ای سران قوم، به من در کارم نظر دهید که من هرگز در هیچ کاری بی حضور و گواهی شما نزد خیش تصمیم قاطع نگرفتم. گفتند ما نیرومندیم و سولتمان بسیار است و فرمان تو راست، بنگر تا چه خواهی فرمود. زن در پاسخ گفت پادشاهان چون به شهری پای نهند آن را تباه کنند و عزیزان شهر را ذلیل کنند و این چنین کنند. حال من هدیه‌ای به سوی ایشان خواهم فرستاد و به انتظار می نشینم تا فرستادگان چه باز آورند. و چون فرستاده نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت آیا می خواهید مرا به مال مدد کنید؟ آنچه خدا به من عطا کرده از آنچه به شما داده بسی بهتر است، هرچند شما به هدیه خیش دل خوش کرده اید. به سویشان بازگرد و بگو ما با سپاهی به سراغشان خواهیم آمد که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و از آن دیار با ذلت و خاری بیرونشان خواهیم راند. آنگاه رو به اطرافیان خود کرد و گفت هان ای سران، کدام یک از شما پیش از آن که آنان از در تسلیم درآیند تخت او را برای من خواهد آورد؟ عفریتی از جنیان گفت من پیش از آن که از جای خود برخیزی آن را برای تو خواهم آورد و من بدین کار هم توانایم هم امینم. اما کسی که از کتاب الهی دانشی نزد خود داشت گفت من آن را پیش از آن که چشم برهم زنی برایت می آورم. و چون سلیمان تخت را نزد خود حاضر دید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاس می گذارم یا ناسپاسی می کنم. و هر که سپاس بگذارد بیگمان به سود خود گذارده و هر که ناسپاسی کند پروردگار من بی‌نیازی بزرگوار است. سلیمان گفت تختش را برایش ناشناس سازید تا ببینیم آیا بدان پی میبرد یا او هم مثل دیگران از کسانی است که پی نمیبرند. و چون آن زن نزد سلیمان آمد به وی گفتند آیا تخت تو به این شبیه نیست؟ گفت گویی همان است. و گفت ما پیش از این نیز از قدرت سلیمان آگاه شده و تسلیم شده بودیم و آنچه او به جای خدا می پرستید وی را از ایمان به خدا باز داشته بود، آری او از قومی کافر بود. به او گفتند پای به درون قصر گذار. پس چون در آن نظر کرد پنداشت برکه آبیست و ساقهای پای خود را برهنه کرد. سلیمان بدو گفت این آب نیست بلکه قصری سیغلی از آبگینه است. اینجا بود که زن گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و اکنون همراه با سلیمان به پیشگاه خداوند که پروردگار جهانیان است سر تسلیم فرود می آورم. این سی آیه رو من از سوره نم در حکایت سلیمان پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام خواندم، تا اینکه وقتی برمیگردیم به مثنوی داریم اصطلاحات رو میگیم، شما با داستان به روایت قرآن به بیان قرآن آشنا باشید. مولانا البته دخل و تصرفای شاعرانه برای خودش کرده اندکی، ولی حرفای این آیات، یعنی سرچشمه صحبت مولانا این آیات قرآنی است. تا نوبت بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.